بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. خب بحثی که در جلسه قبل مطرح شد این بود که جناب آقای دکتر گلشنی که بحث ضرورت علم دینی را مطرح کردند، در جاهای مختلف با عبارات گوناگون این معنا را برش تأکید کردند که علوم تجربی از آن حیث که علم تجربی هستند، نه شرقی و غربی در آنها مطرحه و نه دینی و یا غیر دینی، اسلامی و غیر اسلامی. این بحث تفاوت‌ها مربوط به اون جنبه‌هایی است که در واقع خارج از متن علوم تجربی است. به تعبیری فرمودن به مرزهای علم وقتی که ما میرسیم، که آغاز جهان، پایان جهان یا شناخت عمیق نسبت به عالم طبیعت، این گونه موارده که بحث جهان بینی ها و مبانی فلسفی در آنها تأثیرگذار هست. برخی از عبارتهای ایشون را در جلسه قبل خدمتون خوندیم. یکی دو مورد دیگه هم هست که عرض میکنیم و بعد دیگه بحث را جمع‌بندی میکنیم. در یک جا اینجور فرمودن، عبارت نسبتاً طولانی تری است، گفتن اگر علوم صرفاً به توصیف پدیده ها اکتفا می کردند، مسئله اسلامی بودن یا نبودن آنها مطرح نمی شد. اگر علوم صرفاً به توصیف پدیده ها یعنی تبیین و نقش علی و معلولی که در پدیده های طبیعی هست، اگر به این اکتفا می کرد، اما صرف توصیف پدیده ها کتاب های علمی را به کاتالوگ هایی از یافته های تجربی تبدیل می کند که در بسیاری از موارد ربطی به یکدیگر ندارند. یعنی اگر بنا باشه که علوم فقط کارشون این باشد پدیده های طبیعی را توصیف کنند، حالا مرادشون از توصیف همون تبیین هم هست، یعنی اون چیزی که در علوم تجربی انجام میشه، اگر این کار را میخواستن فقط بکنن، کتاب های علمی مثل یک در واقع کتاب های لغت، فرهنگ های لغتی میشد که یافته های تجربی مختلف را چکار کرده؟ بیان کرده. مثلا یه جاش، یک فصلش، یک بخشش، مثلا حرف فی، مثلا فیزیک، داده های فیزیکی در یک جا قرار میگیره، مثلا ذیل حرف شین، بحثایی که مربوط به علم شیمی است جداگانه، و مثلا ذیل حرف ز، زیست شناسی، مثلا حرف فرض بفرمایید که جیم، مثلا جانور شناسی، حرف ه، مثلا بحثای مربوط به علم هیئت، یا همطورا حالا با همین ترتیبی که عرض کردم. اگر علوم میخواستن فقط کار علمی کنند، اون وقت نتیجهش این میشد که این کتابها مثل یک فرهنگهای لغت و قوامیس لغتی است که حوزه های مختلفی از علوم تجربی را چکار میکنه؟ به ما عرضه میکنه، که هیچ ربطی به هم ندارن و هم نمی فهمد که حالا این مباحث داده های علم فیزیک و مثلا با شیمی چه رابطه ای داره، یا این دوتا با زیست شناسی چه نسبتی دارن، اصلا نسبتی دارن ندارن، اگر دارن چیز، این دیگه مسکوت میماند. این اگر بنا بود که علوم تجربی فقط کارشون چه بود؟ کارشون این بود که توصیف کنند و دیگه هیچ. نتیجهش این میشد که این کتابهای علمی میشد یک مجموعه از اطلاعات گوناگون که هیچ ربطی به هم ندارن، یا اگر هم دارن ربطشون معلوم نیست. خب ولی در اینجا این سوال مهم مطرح می شود که آیا منظور از علوم فقط پیشبینی پدیده هاست و ما به نظریه ها در حد کفایت تجربی نظر داریم؟ اگر این باشه که انتظارمان از علم همین باشه، خب بله این عیب نداره، عیبی بر علم نیست. اگر انتظارمون از علم همین است که تبیین کنه یا پیشبینی کنه، خب کارشون رو انجام میدن علوم در یک گروه های خاصی. هر علمی برای خود یک شناسنامه ای داره جداگانه، حالا ارتباط اینا با هم مشخص باشه نباشه به این کاری نداریم. اگر مقصود از علوم فقط این باشه، این عیبی هم نیست. ولی آیا منظور از علوم همینه، یا آن که در مقام توضیح جهان و یافتن ارتباط همه اجزای طبیعت با هم هستیم؟ یعنی مقصود از علوم همین علوم تجربی، آیا اینم هست، این دومی یا اون اولیه؟ اگر اون اولی باشه هیچ معنی نیست، مشکلی وجود نداره. ولی اگر دومی مقصود باشه، که یعنی ما علاوه بر اون داده ها و یافته های تجربی جهان را هم توضیح بدیم، یعنی بتوانیم از علوم این نتیجه را هم بگیریم که یک تبیینی از جهان هم داشته باشیم، غیر از تبیین، حالا به قول شهید متحری که میفهمن، حالا من شهید متحری بحث داره که فلسفه با علم چه فرقی داره، اونم هستی شناسی است، اینم واقعیت شناسی است. میفهمن فرقش اینجاست که فلسفه مثل این است که ما در واقع کل بدن انسان را به کلیتش مطالعه کنیم، اندام یعنی کل این وجود بدن. علم به منزله این است که اعضای بدن را بشناسیم. مثلا اگر فقط چشم را بشناسیم، یعنی این می شود چشم پزشکی به مثال، یه رشته علمیه. حالا یکی بحث مثلا مربوط به دستگاه گوارش را فقط مطالعه می کنه، یکی اعصاب را مثلا مطالعه می کنه، یکی دستگاه شنوایی را و هاکذا، مغز و مثلا استخوان و امثال اینجور چیزا. این می شود علوم. اما یه وقت ما میایم به این بدن انسان نه به صورت اعضای جدا جدا، کلیتش در نظر میگیریم که این اعضای گوناگون چطور با هم مرتبطند، ارتباط اینا که یک واحد را تشکیل میدن، و خود این واقعیت واحد از کجا مثلا شکل گرفته، چه غایتی داره، چه مبدئی داره. این اگه اینجور نگاه کنیم میشه بعد نگاه چی؟ یک نگاه هستی شناسانه یا یک نگاه فلسفی. حالا آقای دکتر گلشنی در واقع سوالشون این است که آیا غرض از علوم تنها اینه که ما را به تبیین و توصیف پدیده‌های طبیعی یک و پیشبینی دو توانمند بکنند؟ همین دیگه چه ارتباط بین این علوم هست؟ این ارتباط ها را مسکوت بگذاریم، کلیت جهان طبیعت چه تفسیری داره این را دیگه ما وارد نشویم؟ کدوم یکی از مقصوده؟ خلاصه مقصود از این اول تبیین بکنیم، توصیف کنیم، تبیین کنیم، بعد پیش بینی کنیم، یا اینکه نه مضاف بر این دو کار که در علوم تجربی انجام میشه، راجع به کل طبیعت و ارتباط این اجزا و پدیده های مختلف طبیعت هم بحث کنیم؟ یعنی از علم انتظار داشته باشیم که به ما یک چنین بصیرتی بدهد، آیا اینه یا اونه؟ ایشون فعلا سوال رو مطرح کرده. بعد میفهمن اگر ما به دانشمندان برجسته عالم اگر به اونا رجوع کنیم میبینیم که اونها نگرششون دومی بوده نه اولی. مثلا اولایشون امثال اینشتین میگوین از فیزیکدانان برجسته فقط دنبال این نبودن که به عنوان یک عالم فیزیک پدیده های فیزیکی را تبیین بکنن. بله این بوده، اما فقط این نبوده، بلکه میخواستن یک بصیرتی و معرفتی نسبت به کل جهان طبیعت پیدا کنن. دقت میفرمایید، حالا عبارتشون اینطوریست: نظری به دیدگاه های بسیاری از دانشمندان برجسته گذشته و معاصر، اگر یعنی به دیدگاه های تعبیریشون از بسیاری، بسیاری از دانشمندان برجسته چه گذشته چه معاصر، نظری به این دیدگاه ها نشان می دهد که دانشمندان بزرگ غالباً به توصیف پدیده ها قانع نبودند. یعنی اونها به این اکتفا نمی کردند که تلاش علمیشان محصولش فقط چه باشه؟ محصولش این باشه که بتونن این پدیده مثلا فیزیکی رو یا شیمی رو یا غیره را یا تبیین بکنن. از اینشتین که از قهرمانان اول قرن بیستم است تا ویتن، حالا این برای ما این شناخته شده نیست، این آقا اونی که آقای اینشتین خب معروفه، تا ویتن که از قهرمانان فیزیک آخر قرن بیستم است، این خواسته مشترک را میشنویم. کدام خواسته را؟ این خواسته مشترک را میشنویم که هدف آنها از مطالعه طبیعت فهم جهان طبیعت است. اینا ولو فیزیک دانند، اما دنبال این بودن که جهان طبیعت را، کلیتش را بفهمن، نه فقط پدیده نور را یا مثلا حرکت را یا صدا را، انرژی را، این چیزها را بفهمن. بله. به زبان اینشتین، حالا تو گیومه انداخته این را، این عبارتی را که نقل کرده، عبارت آقای اینشتین، به زبان اینشتین: من میخواهم بدانم خدا چگونه جهان را آفرید. این حرف را از اینشتین نقل میکنن ها، ایشون یک فیزیکدان برجسته هستید. من به این یا آن پدیده یا طیف این یا آن عنصر علاقه ای ندارم. سرگرم بشوم که حالا این پدیده خاص را مثلا مطالعه کنم، تمام کنم کارم را، نه، این دغدغه من نیست، علاقه من نیست. من میخواهم افکار خدا را یا اندیشه های خدا را بدانم. بقیه جزئیات هستند. یعنی اونی که در ذهن مثلا ایشون میگه من هست و دنبالش هستم، میخوام در واقع به یک خداشناسی، در واقع به یک نگاه کلان درباره هستی برسم. این پدیده چطوره، اون پدیده چطوره، اینا جزئیات کاره، نه اینکه اینا مد نظرم نیست اما مقصود اصلی هم نیست. این عبارت رو از آقای اینشتینشون نقل کرده. و به قول ویتن، حالا اون یکی که ایشون فهمود از بزرگان فیزیکدان آخر قرن بیستمه، و به قول ویتن هدف از فیزیکدان بودن این نیست که بیاموزیم چگونه چیزها را محاسبه کنیم. هدف این نیست که حالا فیزیکدان بشویم، قدرت پیدا کنیم که بتوانیم یک محاسبه ای روی پدیده های مثلا طبیعی داشته باشیم، از ریاضیات که کمیت با خود مطالعات فیزیکی بتونیم یک محاسبه ای کنیم، پیش بینی کنیم. هدف این نیست، بلکه هدف این است که اصولی را که بر طبق آن جهان کار می کند بشناسیم. همون اصولی را که مبنا و بنیاد جهان و کار جهانه، اونا رو میخوام بشناسیم. این دوتا عبارت را ایشان جناب آقای دکتر گلشنی نقل کردن از این دو فیزیکدان، که حالا ما دومی رو که ما نمیشناسیم، ولی خب ایشان میفهمن از فیزیکدانان درجه اول و تعبیر قهرمان دارن از قهرمانان فیزیک در آخر قرن بیستم. خود آقای گلشنی بعد نتیجه میگیره، بدیهی است در صورتی که بخواهیم مطابق نظر این دانشمندان عمل کنیم. توجه فرمودی؟ یعنی ما هم نگاهمان به جهان طبیعت و طبیعت شناسی از این مدل نگاه باشه، فقط در حد اینکه یک گوشه ای از این عالم طبیعت بشناسیم این مرادمون نباشه. نگاه کلان و اساسی اگه داشته باشیم، بدیهی است در صورتی که بخواهیم مطابق نظر این دانشمندان عمل کنیم باید سراغ نظریه های جهان شمول برویم. دیگه نمیتوانیم با این نظریه های محدود که در یه حوزه خاص علمی هست اکتفا بکنیم. به قول اون تعبیر شهید مطهری، دیگه بحث عضو شناسی ما را قرض ما را تأمین نمی کنه. کل اندام، کلیت اندام یعنی بدن انسان را باید کلیتش بشناسه. و آنجاست که پای مفروضات متافیزیکی در کار می آید. اگر رفتیم سراغ نظریه های جهان شمول، خب دیگه نظریه های جهان شمول سابقه چه دارن؟ سابقه فلسفی دارن. وقتی سابقه فلسفی دارن کلی هن، و اینجاست که مفروضات متافیزیکی چه میشه؟ مطرح میشود و خدا باور از خدا ناباور جدا میشود. اینجا دیگه نمیتوانیم بگوییم فرق نداره، اینجا دیگه لابه شرط نیست. اونی که مؤمن به خداست، اونی که غیر مؤمن به خداست، اینجا حرفشون فرق میکنه، دیدگاهشون فرق. این یک بیان نسبتا طولانی بود که ایشون در این بحث دارن. کتاب از علم سکولار تا علم دینی، صفحه 177-178. خب بله، حالا میخواید صبر کنید تا ما دیگه این تمام بشه. این چند تا نظریه بود که نقل کردیم، اینها را خدمت رو عرض کنم که من یکی دیگه دوتا شاید نمونه هم باشه اینا بگم، یک تمام این فرمایشات ایشان را نقل کرده باشه. در یک جای دیگری فرمودن در استفاده های روزمره از دستاوردهای علمی با فرض این که بعد تخریبی آنها کنار گذاشته شود. اونجایی که میخوام از محصول علم روی تکنولوژی و فناوری و این چیزا صنعت استفاده کنیم، البته به این شرط که اون جنبه های تخریبی شده یه کنار بگذاریم، علم دینی یا غیر دینی مطرح نمی شود. توجه فرمودید؟ البته به این شرط ها که اون جنبه های مخرب اینها را دیگه ما استفاده نکنیم، فقط از جنبه های مفیدش استفاده کنیم، دیگه دینی و غیر دینی اینجا مطرح نیست. یعنی بله، ولی وقتی سراغ بخش هایی می رویم که با مبادی بین دو تا خط تیره مثل پیدایش جهان، انسان، شعور و سه تا نقطه، مبادی یعنی اینا، پیدایش انسان، پیدایش خود جهان، انسان، شعور، این چطوری پیدا شده، مثلا حیات، حالا واو سه تا نقطه مثلا حیات، اینا چطور پیدا شده، اینها چه مبادی. ولی وقتی سراغ بخشایی می روید که با مبادی سر و کار دارند، دیگر داده های علمی به هیچ وجه کفایت نمی کنند. اینجا دیگه ما با داده های علمی نمی تونیم به مقصودمون برسیم. بعد می فهمین بعضی ها معتقدند، اینم که عرض کردم خدمتون، صفحه همون کتاب علم دینی دیدگاه ها و تحلیل ها صفحه 206، میفهمن بعضی ها میگوین آقا اصلا شما نگید علم دینی، بگید عالم دینی، نگید علم غیر دینی، بگید عالم غیر دینی. چرا میاد میگید علم دینی و علم غیر دینی؟ نه، علم دیگه دینی غیر دینی نداره که، عالم ها هستن که یا دینی هن یا غیر دینی. بعضی ها معتقدن که صفت دینی یا غیر دینی را باید به عالم اطلاق کرد نه به علم، یعنی باید گفت ما عالم دینی داریم نه علم دینی. ایشون وقت خودش نظر خودش اینه، میفهمد اگر یافته های تجربی به صورت مجرد در کتابها نوشته می شد، این سخن درست بود، این حرف درست بود. اگر این کتابها رو که ما در حوزه علوم مطالعه می کنیم، می دیدیم بله اینا فقط یافته های تجربی درش نوشته شده، اون بحث های متافیزیکی و مربوط به مرزهای علم و نمیدونم مبادی و اینا دیگرش نیومده هستن، اینا مطرح نکردن. بله، ولی مسئله این است که کتابهای ما، یعنی اون چی که در اختیارمون هست، کتابهایی که داریم، به مفروضات متافیزیکی آغشته است. یعنی اینجور نیست که در این کتابهای علمی فقط یافته ها و داده های علمی ثبت شده باشه و همه این اضافات به اسم علم و به عنوان یافته های علمی به دانشجو تحویل داده می شود. وقت استاد که میاد سر کلاس یا کتاب را که معرفی میکنه، آه کتاب فیزیکه، کتاب شیمی و زیست شناسیه، یعنی هر چه در این هست به عنوان علم فیزیک عرضه میشه. نمیان بگن که مثلا چند درصد مطالبی که در این کتاب آمده اینا مربوط به فیزیک نیست، اینا متافیزیکه، فلسفه است، اینا نمیگن، همش رو به نام علم به خورد اونا میدن. این هم ارشاد که یک عبارت هست، همون منبع قبلی که علم دینی بود، صفحه 205. البته همین مطلب را ایشون در اون کتاب دیگرشون هم دارند، یعنی از علم سکولار، صفحه 175. اینها دیگه مجموعه عبارت هایی بود که خدمتون هم جلسه قبل همین جلسه عرض کردم که بله ایشان علم تجربی را اگر به ماه و علم تجربی ما در نظر بگیریم، دیگه بحث علم دینی و غیر دینی مطرح نیست، رفتن سراغ اون عناصری یا جنبه هایی که خارج از علمه، حالا یا کاربرد علمه یا غایت و غرض از علمه، جهتگیری علمه، یا خلاصه مسائل بنیادی که اینها دیگه با تجربه نمیشه به اونها رسید و پاسخ داد. خب حالا اگه میخوایی بفرمایید آقای اشراقی، بفرمایید.
فلسفه وظیفه‌اش شناخت کل عالمه، اما اینکه دانشمندا توی چه علومی وارد شدن اون بحث دیگه. یا علی انیشتین راجع به کل عالم اظهار نظر کرده، اون بر اساس علم فیزیکش نبوده، اون بر اساس تفکرات انسانی و جهان شناختش بوده. و نمیدونم بگیم چون یه دانشمند فیزیکدان نسبت به کل عالم اظهار نظر کرده، از فیزیک هم اینطوری شده که علم دینی، یعنی باید اولا علوم از هم جدا کنیم. کار دانشمندان هم یه بحث جدایی، اون هر دانشمند ممکنه تو چند حوزه مثلا تخصص داشته باشه.
بله،
اونطور بگیم این ناشی از اون علم مثلا کسی
جنبه فیزیکیش
مثلا میگه باید چون اندام میشناسه مثلا راجع به کل جهان از آن نظر کرده.
بله، خب این نگاه درستی است، نقد درستی است آقای اشراقی می‌فرمایند. این که در این قسمت از بحثشون جناب دکتر گلشنی به دانشمندان و سخن دانشمندان استناد کردن و حالا نام دو نفر رو هم از فیزیکدان‌های برجسته بردن، خب همونطوری که فرمودم این کار اونها یا این مطالب اونها یا به عنوان فیزیکدان مطرح شده، اگر اونها واقعا ازشون سوال کنیم که آه شما که رشتتون فیزیکه، از منظر یک فیزیکدان میخوایید به مسائل ماورای علم و ماورای فیزیک و فلسفه جواب بدهید، اصلا اشتباهه. یعنی کار اونا زیر سوال میره. اگر از اونا سوال کنیم بگیم که شما از طریق علم خاص خودتون، یعنی علم فیزیک، دنبال این هستید که مضافاً بر پاسخ دادن به پرسش‌های مربوط به پدیده‌های فیزیکی می‌خواهید علاوه بر این سوالات راجع به جهان را هم از همین علم در بیارید، اگر اینا جواب بدم میگیم اشتباهه، این راه که تو می‌روی به مقصود نمی‌رسد، این نمونجا نمی‌رسد، اصلا این علم توانایی این که درباره مسائل خارج از فیزیک یعنی متافیزیک نظر بدهد نفیاً یا اثباتاً نداره. اگر اونها از این منظر خواسته باشن جواب بگیرن که اشتباه، کار اونها اشتباه، ما که نمیتوانیم هر کس هر کاری کرد یا هر چه گفت بگیم درسته ولو از بزرگان علم باشه. اما اگر ازشون سوال کنیم آقا شما از علم فیزیک میخواهید به این پرسش ها هم پاسخ بدید که از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم، آخر ننمایی وطنم، یعنی واقعا از علم فیزیک نمیخواهید. اما شما در عین اینکه فیزیک دانید خب یک صاحب شعور و درک و تفکر هم هستید دیگه، این سوالات برای شما هم مطرحه، برای همه مطرحه. این جهان آغازی داره یا نداره، ما آغازی داریم یا نداریم، غایتی داریم یا نداریم، این برای همه آدم ها مطرحه دیگه، بحثای فطریه، عقلانیه، خواه رشته از جامعه شناسی باشه یا فیزیک باشه یا هر علم دیگری از علوم باشه، سوال برای همه مطرحه. حالا بعضی ها غور نمی کنند نسبت به این گونه مسائل وارد نمی شوند، در حد همون فهم اولیه سازش به اصطلاح ساده بسنده می کنند، وارد این عرصه که بخوان عمیقا پاسخ بدن وارد نمی شوند. بعضی ها نه، وارد می شوند، یعنی یک متفکریه که در عین اینکه شخصیت علمی فیزیکی داره به این عرصه هم علاقه منده، مثلا اسم خود آقای دکتر گلشنی زوبی صاحب، خودشان خودش یک فردی است که از نظر شخصیت علمی و دغدغه‌هایی که داره هم دغدغه‌های فلسفی داره و هم دغدغه‌هایی که علمی داره در حوزه به خصوص علم فیزیک که رشته تخصصی ایشون هست. اما در این حال یه فردیه که می‌خواهد راجع به لذا وارد از بحث علم دینی شده دیگه. مثلا ما خود این مقوله که علم آیا دینی هست، یعنی خود اینا که با فیزیک نمیشه جواب داد که، یا با شیمی که نمیشه به این مسئله جواب داد، خودش یک سوال دیگه، آیا علم میتواند دینی باشد یا نمیتواند، باید دینی بشه یا نباید، این اصلا یک مسئله است که نه زیست شناسی میشه به این جواب بده نه هیچی که از علوم تجربی، خود این یک مسئله فلسفیه. پس کسانی که میان به این مسئله میپردازن، حالا ولو روانشناس باشه، در رشتهش علوم تربیتی باشه، مثلا مثل آقای فرسون دکتر باقری، یا رشتهش فرض کنید که فیزیک باشه مثل آقای دکتر گلشنی، یا رشتهش فلسفه باشه مثل فرض کنید آقای دکتر نصر مثلا، اون رشتهش هم فلسفه است، این مسئله برای هر سه شخصیتی که اینا حالا حوزوی نیستن دیگه، سلاح دانشگاهی هستن، هر سه تاشون مطرحه، درسته؟ چرا مطرحه؟ برای خاطر اینکه هر سه شخصیت حالا با تفاوت‌هایی که در این عرصه مسائل فلسفی دارن، اما یک دغدغه‌ای براشون پیدا شده. کما اینکه ممکن است بگوییم که جنبه کلامی هم دارن، یعنی اینها دیندار هم هستن، نه فقط یک بحث فیلسوفانه میخوان ارائه بدن بحث، بلکه میخوان یک بحث دینی هم بکنن، یعنی از موضع دین هم میخوان حرف بزنن که دین نسبت به سرنوشت انسان یا علم بی‌تفاوت نیست، دین میشه یک صبغه موضع کلامی، از موضع کلامی دارم. خب چه معنی داره که یه شخصیتی، یک فردی دارای ابعاد مختلف دغدغه مندی علمی باشه، حالا تو یک حوزه بیشتر کار کرده، یه حوزه کمتر کار کرده، پس بنابراین ما نمیتوانیم اینها را ازش نتیجه بگیریم که حالا که اینا این کار را کردن و این دغدغه را داشتن، پس ما علم فیزیکمون باید رسالت پاسخگویی به این سوالات کلان داشته باشه، یعنی ما دنبال یه علم فیزیکی بگردیم که اون علم فیزیک در دو کار بکنه، هم پدیده های فیزیکی را در عالم طبیعت برای ما تبیین بکنه و هم به سوالات فلسفی پاسخ بده. اصلا نمیشه چه علم فیزیکی نمیشه چه تأسیس کرد که علم فیزیک بر اساس تعریفی که داره، موضوعی که داره، روشی که داره، رسالتش مشخص. این گونه سوالات و مسائل را باید از منظر دین یا فلسفه، دین که عرض میکنیم، دین به خاطر اینکه قبلا هم اینا را گاهی در بعضی مباحث عرض کردیم که دین در عرض هیچی نیست، یعنی اینکه مثلا بگیم دین و علم، دین نمیدونم و عقل، دین و فلسفه، دین و جامعه شناسی، دین و فلان، دین در عرض هیچ کدوم از اینا نیست. دین اشراف بر همه اینها داره، ولی اگر در عرض یکی میشد دیگه در عرض دومی نمیشد دیگه. این که دین میتواند با همه اینا گفتمان کنه، یعنی بایش کدوم قهر نیست، مرزی بین خودش و هیچ کدوم نمیکشه، یعنی یک جای قرار گرفته که تمام این رشته های علمی مختلف میتوانند به دین رجوع کنند، با دین گفتمان کنند، دین میتونه با اینا گفتمان کنه دیگه. چرا؟ چون که اصلا دین یک پدیده دارای شمول فراگیره. علتش هم این است که دین هم ناظر به انسانه هم ناظر به جهانه. حالا علوم هم بخشی هاشون به جهان نظر میکنه، بخشی هاش به انسان نظر میکنه، دین به هر دو نظر میکنه. یعنی اونجایی که علوم انسانی هن دین هم نظر داره، اونجا که علوم طبیعی هن دین هم نظر داره. حالا نگاه و نظر دین چیست؟ قطعا در همه این حوزه ها اونی که جنبه هدایتی و ارزشی به خودش میگیره، لا فرقه، فرق نمیکنه. اون جاهایی که بعد ارزشی است، که یعنی به قول شهید صدر، مرحوم شهید صدر میفهمند در اون کتاب اقتصاد و نا چه تعبیری داره، تعبیرش میتونه عام باشه همه جا به درد بخوره، میفهمند که ما یک علم اقتصاد داریم و یک چه مکتب اقتصاد. اقتصاد علم داره، مکتب داره، ایدئولوژی داره، بایدها و نبایدها داره. دین بلا شک درباره بایدها و نبایدهای مربوط به اقتصاد چه داره؟ حرف داره. نمیشه که اصلا دین نداشته باشد، کار اصلی دین اینه. خب حالا راجع به علم فیزیک هم همینطور، یعنی اونجایی که در این علوم بایدها و نبایدهای انسانی و اخلاقی مطرح بشود، دین حتما حرف داره. اونجاهایی که بایدها و نبایدها در حوزه زیست شناسی مطرح باشه، باز دین حرف داره. یعنی اونجایی که رسالت دین هست به تمام اینا نظر داره، الا این که آیا علاوه بر این که این بایدها و نبایدها را که مکتبه و خط مشیه و به تعبیری حالا مثلا ریل گذاری میکنه تا عالمان و دانشمندان در این ریل حرکت کنن، با این سبک و سیاق حرکت کنن، آیا غیر از این در موضوعات خاص هم نظر داره؟ مثلا یک دیدگاه ویژه‌ای داشته باشه؟ گفتیم در علوم انسانی داره، یعنی انسان شناسی که اسلام ارائه میده با این انسان شناسی هایی که علوم امروزه بر اونها مبتنی فهم، قطعا اینها اومانیستی هستن و انسان شناسی اسلام به اصطلاح دیست چیزی هست، الهی هست. چی میگن؟ همیشه شاید که تئیسمه، تئیسم یعنی خدا، بله یعنی خداییه. اونا دیستی یا دیسمی هستن، اومانیستی هستن، اونا مبناشون اینه دیگه. خب مسلمن وقتی مبنا عوض شد، موضوع عوض شد، روش و شیوه و نتیجه همه چی عوض خواهد شد. پس این نکته ای که حالا ایشان استناد کردن، همونطوری که عرض کردیم، درسته که این دانشمندانی بودن واقعا دغدغه جهان شناسی داشتن، حرف درستی است، اما این نه به عنوان فیزیکدان، نه به عنوان فقط شیمیدان، بلکه به عنوان یک متفکر که دارای دغدغه‌های فکری عقلانی راجع به هستی، این در واقع یا فلسفه کلامی میشه دیگه، از این دو سر میشه. نتیجه ما مبانی متافیزیکی که در علم فیزیک با علم فیزیک رابطه برقرار میکنن را باید مشخص کنیم. اون چه که ایشان ذکر فرمودن، هیچ کدومش، مثالهایی که فرمودن که همه را نقل کردیم خدمت شما، هیچ کدومش ازش در نمی اومد که اینها در سرنوشت علم فیزیک که موضوع معینی داره، روش خاصی داره، تأثیر بگذارن. بعضی از اینا اینطوری بود که هر علمی به ما هوه هوه، اگه اینا را قبول نکنه نمیتونه اصلا، ما اصلا علمی نداریم. مثلا مثل اصل علیت، اصل سنخیت، یک نواختی طبیعت. خب بله، این اصلا شالوده ایه که بدون آن علم، ساختمان علم ساخته نمیشه، چه ساختمان علم دینی چه غیر دینی، نمیشه بسازی. نمیشه مثلا مسجد باش بسازی، نمیشه میخانه بسازی، یعنی اینجوری است. بالاخره یه مهندسی میخواد که این یک فونداسیون داشته باشه، بنا داره، مثلا مساله چه باشه، حالا میخوای میخانه بساز یا بتکده بساز یا مسجد بساز. بعضی از این مبانی که آقا فرمودن از این باب اصلا ربطی نداره، چون لاب شرفه. اون نقشه کشی و اون در واقع قوانین ساختن بنا، بله اگه این قوانین را کسی رعایت نکنه یا نداشته باشه، اصلا هیچ ساختمانی نمیتونه بسازه. میخواد بتکده باشه، میخواد مسجد باشه. خب اینا که ربطی به بحث نداره، که مثالاشون این بود دیگه. بعضی از مثالهایی که ذکر فرمودن این بود که اگر ما اینها را نداشته باشیم تعمیم نمیشه داد. تعمیم یعنی علم با قوانین سر و کار داره. خب گفتیم اینا هم هاکذا، هر علمی به ما هو علمون، میخواد دینی میخواد غیر دینی، اگه بخواد شکل بگیره با این یافته های جزئی نمیشه. به قول علمای منطق قدیم، الجزئی لا یکونو کاسبن ولا چی مکتسبن، این باید به شمول برسه. خب این هم دینی غیر دینی نداره. بعضی اینا تفسیر بود، یعنی برمودن بعد از این که ما نظریه علمی به دست آوردیم، مثلا این داروینیزم یا این نظریه تکامل انواع، اینا دو جور میشه تفسیر کرد. یه عده آمدن الهادی، یه عده هم الهی. خب این دیگه اصلا بعدل علمه. حالا این دیگه در سرنوشت این علم که دیگه اثری نداره، که این علم حاصل شده. یا مثلا در بحث زمین مرکزی، خورشید مرکزی، تفسیرهای مختلفی الهادی یا غیر الهادی ازش ارائه بدهیم. این هم که ربطی نداره به بحث ما. یعنی خلاصه اون چرا که ایشان شواهد آوردن که گفتیم اینا ربطی به بحث نداره، تأثیر گذار نیست. اینجا هم تصریح کردن خودشون که گفتن اگر علم تجربی را ما خودشا ببینیم از اون حیث که علم تجربی است، اصلا دینی و غیر دینی نداره. وقتی میریم سراغ مسائل مرزی و بنیادی چرا؟ اونا دیگه فلسفه است. اصلا اون مسائل مسائل علم نیست. این که جهان از کجا آمده یا نیومده، حادثه یا قدیمه، اصلا یک مسئله علمی که نیست که. لذا هیچی که از علوم تجربی نمیتونه جواب بده، نه جواب مثبت نه جواب چی؟ منفی. این یک سوال فلسفی است. حالا یا باید با فلسفه یا با دین دیگه ربش جواب داد. این هم که خارج از بحث. انما الکلام در این که ما چه بکنیم الان این واقعیت موجود، این کتابهایی که نوشته شده مع الاسف خلط کردن این دو دست مسائل را. مسائل علمی با مسائل غیر علمی با هم قاطی شده و هم به نام علم فروش میره. الان ایشون دغدغش اینجاست. لذا باید به دانشجوهامون یا به اساتیدمون مثلا اینا تفهیم کنیم، متوجه باشن. مثلا یه آدم دانا وارد، از اول بیاد اون کتاب را مطالعه کنه، کتاب درسی که میخوان تدریس کنن یا مکمل است میخوان مطالعه کنن، اصلا از اول بنا آقا این مثلا 100 تا مسئله که داره 90 تاش علمیه، اما اون 10 تاش اصلا علمی نیست، بی خود تو این کتاب نوشتن، به نام فیزیک نوشتن یا به نام شیمی نوشتن یا به نام فلان علم نوشتن. این اصلا این سوال و این مسئله اصلا علمی نیست آقا، بدانید این فلسفیه. پس اگر این آقا الهادی موضع گرفته، مثلا نظرش الهادیه، نگید فیزیک ملحده، بگی شیمی نه یه بحث فلسفی کرده. خب اون فلسفه بله، فیلسوفان گاهی ملحدن گاهی الهیان. خب این حرف خوبیه، یعنی الله اگر این پیشنهاد ایشون پیشنهاد قابل عملیاتی درستی ها، اما بحث علمی چیز دینی سازی علم دیگه نیستا. این یعنی محصولات کنونی ما به قول ایشان که میفرمایند به عنوان فرد وارد که در متن قضایا هستن، میگن بله مثلا در حوزه فیزیک کتابایی که ما داریم، حالا بنده نظر نمیدم، ایشون داره نظر میده که میتونه نظر بده، که در این کتاب‌ها بعضی مسائل غیر فیزیکی هم آمده و اون مسائل غیر فیزیکی چه بسا چه باشه جنبه ضد دینی داشته باشه یا سکولاری باشه مثلا، اون وقت این را دانشجو به نام علم تمام میکنه. این را راست میگه ایشان، یعنی اگر باشه واقعا در این کتاب ها بخشی از نظریه های ضد دینی یا سکولار باشه که اینا علم نیستا، علم به ما هو و هو اصلا به سکولار چه کار داره؟ سکولاریسم بحث کنه، این در واقع بحث فلسفیه. حالا اگر بیان بگن آقا این ده تا این چند تا مسئله که اینجا آمده این مال دانش فیزیک نیست، این چیز خیلی خوبیه. چرا؟ برای خاطر اینکه مستحضرید ما بخواهیم یا نخواهیم از قدیم هم بوده علم احترام داره. علم ها، علم اینجوره، یعنی توانا بود هر که دانا بود. حالا این دانایی و دانستن بالاخره یک حرمتی داره، به خصوص عصر ما که عصر علمی هم هست، یه عصریه که اینجوری شده دیگه. الان فضا ما که نمیتونیم فضا را تغییر بدیم، که دست ما که نیست که این همه رسانه ها که داره کار میکنه چیکار ما میتونیم بکنیم؟ گاهی وقتا واقعا انسان دیگه هزار احساس عجز میکنه، نمیتونه کاریش بکنه. این امپراتوری رسانه‌ای الان بر دنیا حاکمه، دست صهیونیست هاست، دست سرمایه‌دارای سال. یکیش همین قماربازیه که آمده کاندید شده است برای امشرت رئیس جمهوری آمریکا، قمارباز درجه اول دنیاست. بله خدا شاهد، از ثروتمندترین میلیاردر نه خیلی قوی است، قماربازه، قمار خونه داره و چیز داره این چیزا. خب اینا ما چیکار کنیم دیگه؟ حالا آمد و رأی آورد، یه کشور بزرگ، کشور خیلی بزرگی آمریکا دیگه، آمریکا خیلی چه بزرگیه، قدرتمنده، ثروتمنده، خیلی قدرت داره، شوخی هم نیست. نمیشه الان بگیم خب آمریکا و اینکه امام میفهمن غلط نمیکنه، نه اینکه ضعیف است تا قوی است غلط نمیکنه. حالا ضعیف باشه که دیگه خیلی برام هنری نیست، ما هرچی دشمنمون قوی تر باشه مقاومت ما هم ارزشی چه میشه بالا میره. خب دنیا اینجوره. این هالیوود چی چیه؟ این هالیوود گاهی تو سینمای خود ما نفوذ میکنه، یعنی الگو رو از اونجا میگیرن برای اینکه مشتری پیدا کنن. متاسفانه ما گاهی هنر نداریم خودمون یه چیز مشتری پسند جذابی رو خودمون ابداع کنیم. توجه کردید؟ گاهی همین سرودها که میخونیم، سرودهای مذهبی، گاهی رپ و نمیدونم فلان حرفا، اینا متاسفانه ما اینجور هستیم، یعنی اشتباهات ما. حالا چی بگم اینا الان باید گریه کنه واقعا. من حتی گاهی قاریای قرآن بچه‌هامو میبینم که ادای مصری رو در میونه خدا شاهد ناراحت میشم، باور کنید من ناراحت میشم. ولو بچه ایستگاهی هم میذاره تو همین تلویزیون و شبکه پویا، ما بچه کوچیک تو خونمون هست، این پویا بیشتر پویا استفاده میکنه، ما زیاد خبری نمیدیم استفاده کنیم. این هنگام نماز قشنگ هم از البته نماز میذاره، مادره میاد چادر سر بچهش میکنه، سجده میندازه وقت نمازی، خیلی قشنگ آموزنده. قبلش قرآن میذاره، گاهی تو جوانی هست شاید 12 ساله باشه، حالا عجیبه مقام معظم رهبری هم نشسته و جلسه خیلی وسیعی هم هست. این دقیقاً 100% یکی از این قاری های مصری هست که یه حالتی هم این دقیقه این بچه خدا شاهد 100% او را داره چیز میکنه، این اصلا خود اشتباه، ولو قرآن است ولی باید استقلال داشته باشیم ولو در سبک خوندن قرآن. مگه ما چه مرگمون هست که حالا باید حتما این قاری مصری را الگو قرار بدیم؟ ولی خودمون باید اینجور است. من اینا چرا ناراحت میشم؟ ما چه مشکل داریم که حالا باید مثلا مربی فوتبالمون رو از خارج بیاریم اینقدر هی شال دستمالش بکنیم، نمیدونم هی تملق بدیم، هی اون هی قهر کنه، هی ناز و ادا در بیاره؟ خب از این بچه های خودمون یه خود اینا را یاد بگیرن، یکم کار کنید، به اینا پول بیشتر بدید تا اینا انگیزه پیدا کنن. خب دیگه ما دیگه مربی فوتبال که دیگه نه از خارج نیاریم، دیگه زشته. یه مترجم هی بیان چی داره بلغور ما رو حد میزنه، خب یه ایرانی یک بومی اینا بده ترجمه بدید. این ببین نخست وزیر هند اومده، آدم نگاه میکنه کیف میکنه، با همون لباس بومیش اومده، این خوبه. شخص درجه اول یا درجه دوم هندوستان با لباس عادی مردمش اومده. ما افغانستانی نه کار خراب کرده بودا، این آقای اشرف غنی کروات زده بود، نمیدونم کت پوشیده بود، تو هم مثل همون لباس افغانی قشنگ بپوش، همون بیا. من خودم از خودم فرهنگ دارم، برای چی ما بیان تحت چیز غربی ها قرار بگیریم که اونا یه کاری میکنن ما هم دنبال اونا بگردیم بریم؟ اشتباهه. حالا در زمانهای حکومتهای وابسته اینا شده، خوش شده. حالا مثلا اینکه ما گاهی وقتا هم نمیتونیم دیگه، دستمون نمیرسه کاری، به این هر صدام میخوره ولی کاری نمیتونه بکنه، ناچاریم که در این حد عمل کنیم. این پیشنهاد آقای دکتر گلشنی در این حدش خوبه که کارشناسان در هر رشته علمی طبق فرمایش ایشان بیان لجنه بگیرن بحث کنن، بگن این چند تا مسئله اینا علمی نیست، تا بگیم علمیه این دانشجوی ما دیگه استنادن به علم خدای نکرده سکولار بار میاد. استنادن به علم، علم دیگه، علم احترام داره، میگه اینا پیشرفت کردن در علم. اما اگه گفتیم فلسفیه، میگیم اینا اتفاقا فلسفهشون افت کرده. ببین این یه مرتبه وا میره. فلسفه شاگرد آقای کوربن، هانری کوربن فرانسوی، چند سال قبل آمده بود ایران، این که عرض میکنم حرف این آقای هانری کوربن شاگردشه، یکی از شاگردان ایشان، چند سال قبل از این آمده بود، شاید حرفش 10 سال یا شاید بیشتر یادم نیست، آمده بود ایران تو تلویزیون صحبت کرد، من صحبتش تلویزیون گوش کردم، ازش سوال کردن که جناب عالی وضع فلسفه را در ایران چطور میبینی؟ از همین آقای فیلسوف فرانسوی، دانشمند فرانسوی، ایشون گفتش که من عالی میبینم. گفت فلسفه در ایران خیلی خوبه، استقلال خودش را حفظ کرده، هضم در این جریانهای علمی و فلسفی مضاف جدید نشده است. یعنی اینجوره. آن در غرب ما متاسفانه فلسفه مطلق هستی شناسی قوی نداره، رفتن هضم این فلسفه های مضاف غالبا شدن. دقت کردید؟ او فلسفه ای که هستی شناسی باشه و همچنان بباله، یعنی بمانه. خب حکمت صدرایی، الحمدلله نو صدرایی، علامه طباطبایی امثال اینا، حکمت مطرحی است، جذابیت داره، حرفای خیلی قوی داره. خب وقتی بحث فلسفی شد، ما هم آمدیم فلسفه خودمون رو خوب معرفی کنیم، ما مقایسه کنیم، مثلا شهید مطهری، بگیم این مسئله فلسفیه، اون اینو گفته، هیوم اینو گفته، هگل اینو گفته، جان لاک اینو گفته، نمیدونم کی چه گفته، کی چه گفته، ملا صدرا اینو گفته، خدا میدونه قوقا میکنه. چون من در این حوزه دیگه خودم تجربه دارم، سالگرد شهید مطهری رفته بودم دانشگاهی، همین بحث شهید مطهری رو مطرح کردم، معمای شناخت و معقولات ثانیه اینو مطرح کردم، مشکل را هیوم مطرح کرد، آقای کانت اومد حل کنه با اون معقولاتش نتونست، هگل دوباره آمد با اون بحثی که مطرح کرد نتونست، حالا آقای مطهری تا شهید مطهری تا بحث هگل اینا میاد، نتونستن خلاصه مشکلی را که هیوم مطرح کرده بود راجع به معرفت نتونستن از عهده بر بیان. خب میفهمند فلاسفه اسلامی قرنها قبل بی سر و صدا این مسئله را مطرح کردن، جواب کافی و شافی هم دادن. چیه؟ معرفت دو قسمت، جزئی کلی، کلی دو قسمت، کلی معقولات اولا، معقولات ثانیه، ثانیه دو قسمت، ثانیه منطقی، ثانیه فلسفی. من یه خورد اینا رو باز کردم و توضیح دادم با مثال، اینا خدا شاهد هیچ مبالغه‌ای نداره، جلسه تمام شد این دانشجو آمدن جلو احساس غرور میکردن، میگفتن واقعا شهید مطهری چنین شخصیتی بوده؟ گفتم بله، در فلسفه آقای مطهری و علامه طباطبایی اینا بی نظیرن در این دوران معاصر، در قدر نداریم کسی را که با این ما مقایسه کنیم. منطقه حالا تو بحث فلسفه هست. اگر این جدا بشه که بابا این حرف حرف فلسفیه، اینجا دیگه آقای مطهری و علامه طباطبایی ملا صدرا باید حرف بزنن، نه یه فیزیکدان که چه گفته هرچی گفته دیگه، فیزیکدان میشه یه عامی. یعنی فیزیکدان به ماهو فیزیکدان در یک مسئله فلسفی اگر تخصص نداشته باشه دیگه چه فرق میکنه؟ مثل که در یک بحث فرض کنید که پزشکی یه جامعه شناس بخواد نظر بده، آقا من جامعه شناسم، خب باش، در یک مسئله پزشکی میشه مثل من دیگه، مثل بنده و شما، چه فرق میکنه؟ وقتی تخصص نداشته باشه. این حرفشون حرف قشنگیه که ما یک غربالی بکنیم، تهذیبی بکنیم، پالایشی بکنیم، اما اینا اون مسئله اصلی ما رو حل نمیکنه. مسئله اصلی ما چه بود؟ این بود که آقا علم به ما هو هو، همون علم تجربیه، آیا یک راهی داریم، ضابطه و قانونی داریم، مبنا و معیاری داریم که درش یک دخالتی بکنه دین تجربیشان به هم نزنه، تمام اون چرا که دانش تجربی روز داره داشته باشد به اضافه. مثالی که من عرض کردم مثل اون بحث دموکراسیه، مردم سالاری. الان ما مردم سالاری دینی که میگیم، ما سر سوزنی از مردم سالاری غرب را مثبتاتش کم نداریم. میگم قانون مبناست، آقای جان لاک گفته است، نمیدونم مونتسکیو گفته است، کی گفته است که این قانون باید مبنا باشه. میگیم خب برمون داریم قانون داریم، یعنی نظام و قانون مداره، قانون اساسی داریم، قانون شورای اسلامی مجلس هم که داریم. میگن ترسوات رأی مردم باید ملاک باشه در گزینش مدیران، حالا یا مستقیم یا پارلمانی، از طریق پارلمان یا رأی مستقیم. خب میگیم ما داریم که ما اتفاقا در ریاست جمهوری هم مستنده، در ریاست جمهوری هم مستقیم به رأی مردم است. بعضی کشورها از پارلمان ها دیگه، خود آمریکا دیگه مستقیم نیست، یعنی غیر مستقیم، ایالت ایالت جمع میکنن، بعد اون نماینده هایی که اونجا رأی میارن بعد رئیس جمهور انتخاب میکنن، در حالی که ما نه مستقیم رئیس جمهور، همه مردم زن و مرد هر کس برای خودش یه رأی داره. و این یکی از ایدئال ترین نمونه هایی که به اصطلاح مردمی بودن رو میتونه مشخص کنه. ما داریم خب بعضیا حتی اون شخصیتی که باید در رأس این نظام قرار بگیره در همه جای دنیا حرف آخر رو بالاخره که باید بزنه دیگه. خود آمریکایی‌ها مستنفر دیگه، حق وسر آقای رئیس جمهورشون داره. الان مجلس سنا و نمایندگان تصمیماتی میگیرن، ایشون حق وتو داره که یا تصویب بکنه یا تصویب چی نکنه دیگه. یعنی یک و یک حق ویژه‌ای برای ایشون مثل ولایت فقیه که ما میگیم اونا قائل هستن. منطقه ما ولایت فقیه که میگیم فقیه باشه و عادل باشه، اونم عدالت در حد خیلی بالا و پاکدامن و چه و اینا باشه، بصیر باشه، خبیر باشه. خب این مزیت‌های قضیه است دیگه. حالا اگر ما در علم دینی هم بگیم ما تمام آنچه که علوم تجربی دارن بیکم و کس ما داریم، اما یک نگرشی به اون موضوعمون که میخوایم مطالعه بکنیم میدهیم، یعنی دین میدهد که عینک خاصی به ما میده و میزنه، اون وقت دیگه تجربه ما بر اساس اون دینش و تلقی انجام میشه. اگه اینجوری بشه اون علم واقعا میشه دینی. این مهمه.
اون وقت
اون فایده نداره. نه اون فایده، اون فایده. اونا عرضیات علمه. یعنی ما گفتم شرطش این است که نگاه که می کنیم اون نگاه موضوع را بین من و بین اون عالمی که معتقد به خدا نیست فرق بگذاره. و الله اگه میگه من معتقد به خدا نیستم، فیزیک دارم، شما هم که هستی فیزیک دارید، نور چی است؟ از ذرات درست شده است یا از نمیدونم عربش خدمت رو که انواج داره شده از هر دوی جور بحث میکنیم، این تأثیر نمیگذاره. باید یک جور تفاوتی باشه که به اصطلاح طلبگی ما الفرق الفارق باشه، نه فرق باشه اما فارق در این دوتا علم نباشه. ما دنبال اونو باید بگردیم. حالا انشاءالله اینا دیگه وقت هم تمام شد، بحث ما هم دیگه تمام شد، نظریه یا درای دکتر بروشنی هم دیگه بررسی کردیم. تا اینجا سه تا دیدگاه رو از طرفداران بحث کردیم، آی زیبا کلام، آی باقری، آی بروشنی. دیگه وقتمون تمام میشه، تون جلسه هفته آینده هم بخوایم هم یکی دو بحث کنیم به جایی نمیرسه، فایده ای نداره، میگذاریم اگر عمری انشالله تعالی باشه. یه چند تا دیگه دیدگاه هست که اینا دیدگاه هم لازمه بهش بپردازیم انشالله، و دیگه نهایتا جمع‌بندی کنیم. هر وقت سال آینده عمری بود ما این بحث رو مطرح کردیم به پایان رسیدیم، اون وقت اون موضوع بعدی را که اون بحث معنویت و رابطه معنوی با دین یا غیر دین را بحث کنیم کرد انشاءالله تعالی. دیگه التماس دعا از خدمتون داریم و دعاگوتون هستیم دیگه. نه دیگه آخر اصلا طبق سنوات رسمی حوزه تا 22 و 20 بیشتر درس نی قبل ما رم از اون همیشه اینجور بوده. آره دیگه ما اصلا میشه شنبه یک شنبه میشه دیگه، شنبه یک شنبه معمولا دیگه به جایی نمیرسیم. بله امامت رو فردا که داریم، امامت رو فردا داریم. حالا اون مشتری های بحث امامت که فردا که خدمتشون هستیم باشون شور میکنیم، اگر اونها موافق بودند و گفتن حاضریم اون را میتونیم ادامه بدیم که خودی ببریم جلو. اون را پس فردا انشالله دوستانی که بحث امامت میان روش تصمیم میگیریم. ولی این بحث دیگه فعلا تمام شده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.